بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب قضا، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. لعنت الله ما شاء الله علی محمد و آل محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و این قال المدعی ما انکار القرین، ما انکار کریمه لی بینتون عرفه الحاکم ان له احزارها و لیقل احزرها ان شئته ان لم یعلم ذلک فان ذکر غیبتها خیره بین احلاف القریم و السب. فرمودن مدعی که پیش قاضی ادعا میکند، منکر یکی از این سنه جواب میدهد، یا اقرار میکند یا انکار و یا سکوت، یکی از این سه جواب را میدهد، یا مدعی را تصدیق میکند که حاکم حکم میکند، و اگر مدعی که ادعا میکند منکر تصدیق نمیکند، انکار میکند، باید که وادارش کند به قسم خوردن، و اگر قسم نخورد یا به مجرد نکول بر له مدعی حکم میشد و یا رد یمین میشد از جانب منکر به وسیله حاکم بر مدعی. مدعی اگر قسم خورد مدعاش ثابته، و اگر قسم نخورد سقطت دعواه و دعواش ساقط میشه، و اگر سکوت کرد، این هم فرمودن که حبسش میکنن تا اینکه جواب یک جانبی بده. خب اینها قبلا گذشت. و اگر مدعی ابتدا اینکه دعوا میکند و غریم منکر میشود، میگوید من بینه دارم، حاکم شهر باید او را معرفی کند که تو میتوانی شهودت را اقامه کنی. اگر خودش مسئله را بلده، یه گفتن حاکم لازم نیست، خودش میدوند که کسی که مدعی است شهود میخواد، خودش میاد شهود حاضر میکند پیش حاکم بدون اینکه او بگوید. و اگر او توجه به این معانی ندارد، به خیالش که حتما باید که اون مدعا علیه اقرار بکند، حالا که اقرار نمی کند حالیش نیست که شهود هم راه اثباتش، حاکم باید به او بگوید که اگر شهود داری حاضر کن. اون وقت اگر بگوید شهود دارم اما در اینجا نیستم، غایبم، مسافرت کردم، کجا رفت، می فهمان که حاکم مخیر است بین اینکه غریم او را قسم بدهد با اینکه این بیانه دارد، منکر را قسم بدهد و یا صبر بکند. حتی می فهمان اگر بیانش حاضرم باشد، یعنی بیانه غایب نباشد که مثلا سفر کرده و فلان، حاضره، می تونه برد خونش همسایشون خبر کنه بیان، معذور که حاکم مخیر است، یعنی مخیر قرار میدهد حاکم شهر این شخص مدعی را که منکر را قسم بده و یا اینکه صبر بکن، صبر کنیم تا بینه بیاد. و حاصلش این میشد که چه بینه حاضر باشد چه حاضر نباشد، وقتی که با بینه همراه مدعی نرفتن به محکمه حاکم، حاکم میتوند بود به مدعی بگید که حالا که بگینه تا حاضر نیاوردی اون منکر را قسم بده، و میتوانم بهش بگید که صبر کن تا بگینه حاضر بشد، فرقی نمی. حالا مصنف قید کرده در زمینه غایب بودن، شهید ثانی میفهمان برفرض این که حاضرم باشد همین تخییر درش هست. برفرض اگر چنانچه حاضر بود و یا غایب بود، این مخیرش قرار داد بین احلاف و اون قسم داد، بعد از قسم دادن دوباره برد بینه، اون قسم که بخواهد حرفش ثابت میشد دیگه. اگه منکر قسم خورد دیگه فسق خصومت میشد، قاضی حکم میکند بر له اون منکر و بر علیه مدعی. حالا بعد از قسم خوردن میفهمند یه حق نداره بره بینه بیاره، قبل از قسم خوردن بینه. و اگر بعد از آنه که احلاف تحقق پیدا کرد میفهمند که حق ندارد که بینه، یعنی بینهش فایده ندارد. و حق ندارد مدعی میفهمند قبل از آنه که ثابت بکند مدعا را بر مدعا علیه، از او مطالبه کفیل بکند، بگه که این مثلا فرون مبلغ از من از او بده طلب کارم، یه نفر کفیل بیاد، کفیل این بشه که اگر ثابت شد اون وقت این از عهدش بیرون بیاد. میفهمه این حق نداره قبل از ثبوت اندل حاکم و قبل از حکم قاضی برای این که حق به جانب تو هستی، مدعی نمیتواند به منکر بگه تو کفیل بده، یه نفر زامن بشد که اگر حرف من ثابت شد این زامن تو را تحویل به من بدهد یا خودش از عهده زمان بیاد بیرون. میفهمان این حق ندارد. چرا؟ به جهت این که تسلط بر منکر قبل از ثبوت مدعا این شرعاً وجهی ندارد، که صرف این که یک کسی ادعا میکند به یک کسی که من از تو طلب دارم، هنوز که ثابت نکردم این راست میگه یا نه، جلوتر بگید که تو زامن بده که اگر ثابت شد عرض کنم که من از اون زامنه بگیرم. میفهمان این حق نداره، حق ندارد الزامش کند را به کفیل. یا اینکه نه، یه ماموری همراهش تقاضا کند از قاضی که یه مامور همراه این به امی ترسم فرار بکند، تا فرار نکرده حالا دعوای ما تموم نشده هر کجا میره مامور همراهش بره تحت مثلا چه چیز باشد، مثلا چی میگن جلب و فلان اینا. این میفهمان که نه، این حق هم نداره، به جهتی که اینها تسلط بر شخص است قبل از آنی که ثبوت حق بر اون شخص بشود وجهی ندارد، نه کفیل نه ملازمت با او که همیشه همراهش باشند، مثلا این فرار نکند اون جایی نرود. این فرار کردن در صورتی که بده کارش ثابت بشد، و اما اگه ثابت نشده خب فرار بکند، به مربوط به حاکم و به قاضی نیست که امر بکند به این که تو کفیل بده، یا مدعی تقاضا کند کفیل بده، یا امر بکند به این که ملازم همراهت باشد که ما بدا فرار بکنیم مثلا همیشه دست بسته باشد یا حبسش کنند. یا اینا هیچ کدومش حق ندارد قبل از ثبوت اندل حاکم. و اون وقت اگر آمد و مدعی رفت و اقامه بینه کرد، این سه حالت دارد، سه صورت دارد مدعی که اقامه بینه میکن. یک صورت این است که حاکم شهر این شهود را میشناسه، این دو نفر که آمدن شهادت دادن این شاهده این را عادل میدوند خود حاکم و شناسایی دارد در حق این شاهده. این قسم دومش این است که نه، میداند که اینا فاسقن عادل نیستن. قسم سومش مجهول الحال، سه صورت دارد دیگه، یا حاکم یعرف و عدالت این شهود را، یا یعرف و فسق اینها را، یا اینکه لا یعرف و نفسکه و نه عدالت هوش کدومش نمیشسته. اون صورت اولی که حاکم حکم میکنه بزنید، خب میدوند که اینا عدولند و دیگه تعدیل و دیگری بیاد اینا تعدیل بکنند، این حرفها لازم نی. قسم دومش که فسقشون را میشناسد رد میکند، و لازم هم نیست که به او بگه برو معدل بیار، به جهتی که بر فرض این که معدل آورد، یعنی دو نفر آمدن تعدیل کردن این شاهدین را، تازه خود حاکم میدونه اینا فاسقن. اون وقت یه مسئله ایست که در بحث جرح و تعدیل علما فرمودن که اگر دو نفر تعدیل کنن یک کسی را بگن فلانی عادلون، و دو نفر تفسیق بکنن بگن فاسقون، تفسیق مقدمه بر تعدیل است، یعنی جرح مقدمه بر عرض کنم که تعدیله. چرا؟ به جهت این که اون دو نفر که میگن این مثلا فلانی عادلون، آخرین درجهش این است که میگن ما ندیدیم گناه کرده باشه، ما ندیدیم گناه کرده. و اما اون دو نفری که میگن این فاسقون، میگن ما دیدیم گناه کرده. وقت دیدم با ندیدم معارضه نداره، میدانم با نمیدانم معارضه نداره. یک کسی میگه من میدونم منزل فلان حاجی آقا از این کوچه میره، اون یکی میگه من نمیدونم، اینا با هم تعارض نداره. خب اون نمیدونه این میدونه. اون اگه بنا شد که دو نفر بگن فلانی عادلون، دو نفر بگن فلانی فاسقون، جرح را علما مقدم می‌دارند بر تعدیل در بحث حجیت خبر واحدی، اونجا متعرضند. اون وقت در اینجا هم یکی از مصادیق اون مسئله است، به جهتی که اگرم این مدعی دو نفر که عادل آورده، حاکم فسق اینها را میشناسد، برفرض برود دو نفر معدل بیارد تعدیل کنند این شاهدین را، تازه حاکم خودش میدونه اینه فاسقان و تفسیق این مقدمه بر تعدیل اونهاست. از این جهت میفهمان اگر میشناسد این شاهدین را که اینا به درد نمیخورن، تعدیل و اینها به درد نمیخورن. قسم سومش نیست که نه، مجهول الحالن این شاهدین. اینجا اون وقت باید که به اون مدعی که اینها را آورده و حاکم نمیشناسد بگد برو دو نفر دیگه بیارد که این دو نفر را تعدیل بکنن، یعنی دو نفر عادلی که حاکم میشناسد بیارد که این دو نفری که شهادت بر له این مدعی دادن، کل واحد از این دو نفری که جدیدن میارد تعدیل کنن، بگن هازا عادلون و هازا عادل، دوباره اونم اون یکی هم بگن هازا عادلون و هازا عادلون. اگر تعدیل کردن اون حاکم میتونه ترتیب اصحاب بدهد و اما و اون معدلینش هم باید اون حاکم بشناسد، و الا اگر دو نفر یه مجرور حال دیگری بیاد یه مجرور حال دیگری رو معرفی کنه، این فایده نداره. اونایی که معرف واقع میشن باید اندل حاکم معروف باشن به عرض کنم که امانت و وثاقت و عدالت و فلان، و اگر معروف نباشن بازم حلوم مجرا میشد، یه دو نفر دیگری میخواد که اونها رو تعدیل بکنه. بنابراین در صورت مجهولیت میفهمند که احتیاج به جهر تعدیل دارد، و اما اگر دو نفر آمدن و تعدیل کردند و معارض به جارح نبودن، و الا خود اون مدعا علیه هم میتواند جارح بیارد، یعنی بگد این دو نفری که تعدیل کردن این دو نفر را، منم دو نفر دیگه دارم که عادل میدوند حاکم اون دو نفر را، اونا میان تفسیق میکنن. اگه تفسیق اون وقت این حالا شما اشکال نکنید که خواهی میدان تعدیل تفسیق پیش حاکم آبروریزیه. اینا علما استثناء کردن در مقام غیبت که میگن غیبت حرامه، یکی از موارد مستثنیات که در کتب فقهیه ذکر شده است این است که در مقام جرح و تعدیل باشند، به جهتی که احقاق حق ذل حق اهم است از این که یه نفر غیبت کنن بگن فرون که از فاسقه، برای اینکه حق او از بین میره. اون وقت در اگر مدعی دو نفر را آور شهادت دادن و این دو نفر را حاکم نمیشناسد، دو نفر دیگه آمدن تعدیل کردن این شاهدین را، مدعا علیه لهو این که بیارد یه دو نفر دیگه را جهر کنن اینها را، و اگه جهر کردن جارح مقدمه بر معدله. این هم کیفیت اقامه بینه تا اینجا. میفهمند که و انقال المدعی، اگر مدعی مع انکار قریمه، در صورتی که قریمش منکر بشود، مدعی بگوید لی بینتون، من شاهد دارم بر این حرفم، عرفه الحاکم، معرفی میکند اون منکر را، مدعی را حاکم، چی معرفی میکند؟ معرفیش میکند که ان لهو احزارها، برای مدعی هست احزار اون بینه، یعنی حاضرش کند او را در محکمه حاکم، ولیگل، و باید حاکم بگد احزرها، حاضر کن این بیانه را، این شعته اگر میخوایی، نه اینکه امر کند که یالا حاضر کن، نه، این چون حق و ناسه، میگه اگر میخوایی برو بیانه تا بیا، این لم یعلم ذلک، این هم در زمینه که خود مدعی نداند این را که حق احضار بیانه را دارد، و الا این مسئله را میدوند که بیانه باید بیارد، این لازم نیست بهش بگد احضرها. فان ذکر غیبتها، اگر متذکر شد ذکر کرد این مدعی غیبت اون بینه را، گفت بینه غایبن مسافرت رفتن، خیره او بین احلاف القریمه و صبر، حاکم مخیر قرار میداد او را بین قسم دادن غریم که منکر باشد و صبر کردن تا بینه حاضر بشد، و کذا شهید ثانی میفهمان یتخیر بین احلافی و اقامت البینه و این کانت حاضره، مخیر از حاکم بین قسم دادن اون قریم و اقامه کردن بینه و اگر چه حاضره باشد. حالا یا تخیرو ظاهرن، بله، چون گفت خیره او حاکم، حاکم مخیر قرار میداد، اون وقت وکزا یخیرو اگر بود زمینش به حاکم برمیگرد، اما یه تخیرو زمینش به مدعی برمیگرد، یعنی با مدعی در این زمین هم مخیر است از قبل حاکم، مخیر است اون مدعی بین قسم دادن قریم و بین اقامه بینه و اگرچه بینه حاضر باشد، و لیس له طلب و احلافه ثم اقامت البینه، نیست برای قاضی طلب احلاف او، یا نیست برای مدعی طلب احلاف اون قرین ثم اقامت البینه، بگه تو اول قسم بخور بعدا من بینه میارم. خب اگه این قسم خورد دعواش ساقط میشه دیگه. و نیست برای مدعی طلب کردن از منکر قسم دادن منکر را پس از اون اقامه بینه بکند. فان طلب احلافه ففیه ما مر، اگه آمد و طلب کرد احلاف او را و اونم قسم خورد دعوای مدعی ساقط میشد. روایت همونجا نقل کردن که فان الیمین قد اسکتت کل مد، هر چی که این ادعا میکند یمین ساقطش میکند ولو 50 نفر قسامه بیارند و بعدن گواهی بدن به اینکه این مدعی راست میگه. این راست میگهش مال قبل از اقامه بینه و شهود است، و اما بعد از اقامه شهود دیگه عرض کنم بعد از قسم، قبل از قسم خوردنه، و اما بعد از قسم خوردن اقامه شهود اثری نداره. ففیه مامر یعنی دعوا ساقط هست. و این طلب احزارها امهله او الان یحزر، و اگر طلب کرد احزار بینه را مهلت بهش میده تا حاضر کند بینه را. الان یحزر یعنی احزار کند بینه را. ولی سله الزامه بکفیل للقرین ولا ملازمته، نیست برای مدعی ملزم کردن قرین را که منکر باشد به کفیل. بگید یه نفر، فرق بین کفیل و ضامن این است که ضامن را در امور مالی تعبیر میکنن، کفیل را در اشخاص. یک کسی را میخوان حاضر کنن، دیگری میره کفیل میشد، میگه این را مرخصش کن تا سه ماه، سر سه ماه من حاضرش میکنم. و اگه حاضرش نکردن در در باب کفالت، کتاب الکفاله، خود کفیل را میگیرن، مثلا حبسش میکنن یا الزامش کن حاضرش کنن، اونا میگن کفیل. و اما ضامن در امور مالیه، میگه این فلان مبلغ به شما بدهکاره، انا ضامنون، این وقت میشه ضامن. حالا اینجا چون نظر به شخص طرفین میخوان معامله بکنن، کفیل تعبیر میکنه. نیست برای مدعی الزام کردن قریم را به کفیل، برای قریم، کفیلی برای قریم، یک کسی بیاد کفیل بشه برای قریم. ولا ملازمته، نیست برای مدعی که ملازمه با اون یا خودش یا مأموری را برگمارن که ملازم این قریم بشه. لأنه تعجیل عقوبتن، چرا این دو حق را ندارد؟ برای اینکه این الزام به کفیل و ملازمت او عجله کردن در عقوبت و شکنجه است که لم یثبت موجبها، جلو تایی را تحت مزیقه قرار بدن که هر کجا میره این نفر این خودش یقدی آبروش کاسته میشه دیگه، هر کجا میره یه مأمور همراهش هست، و همچنین یه نفر دیگه برد کفیل بشه پیش قاضی. اینا تعجیل عقوبتی است که موجبش هنوز ثابت نشده. نمیشد که قصاص به اصطلاح میگن قصاص قبل از جنایه، قصاص قبل از جنایه که نمیشه، این چون خیال داره دورا بکشه اینجوری هم میکشدش، این جایز نی. و یقینم بکنه که این اراده قتل داشته، این دستگاه ظلمه و ستمکاران است که این کار را میکنن که اراده سو در حق کسی دارن نابودش میکنن. و الا حضرت امیر سلام الله علیه اون شبی که میخواست برد مسجد، در راه امام حسن مجتبی شبانه بهش برخورد، عرض کرد که شما، عرض کردم که اجازه بدید، شما یقین دارید که فلان کس شما را مثلا میکشه، ما بریم او را بکشیم. حضرت فرمود ما طایفه‌ای هستیم که هنوز امام حسن که امام نشده بود، ببینه که چه جوریه وظیفه امامت چیه. فرمود ما یه طایفه‌ای هستیم که قصاص قبل از جنایت نمیکنیم، من نکشتم من بگم شما برید او را بکشید، این جایز نیست. در داستان سید الشهدا هم هست که تو راه اجنه و فلان و ملائکه الله برخوردن که شما اجازه بدید ما دشمنان شما را بکشیم، تو همون کربلا نرسیده. حضرت فرمود ما طایفه ای هستیم که قبل از کشته شدن کسی نمیتونیم اجازه بدیم بکشیم، شرعاً جایز نیست. آدم جلو تا این مال دستگاه ظلمه و ستمکارانه که اگر احتمال بدن که این فیه اینو رفقاش و فامیلش و اهل محلش و همه را میگیرن که این اراده قصصون نسبت به او داشته، و اون وقت در مسئله قاضی، در محکمه قاضی، کسی حق نداره که قبل از آنی که هنوز ثابت بشود بدهکاری این، ایرا تحت چه چیز کار شکنجه قرار بدند و بزنند و عقوبتش کنند که مثلا راستش را بگه یا دروغش را بگه. نه، این باید روی همه اسباب عادی معمولی باشه. لأنه تعجیل عقوبت لم یثبت موجب اون عقوبت موجبها، و قیل له ذلک، بعضی ها گفتن میتواند بعد چیز بکند چون در معرض فوت حقشه، کسی که در معرضیت فوت حق قرار گرفته اونا میتونن که تعجیل بکنن برای اینکه ملازمش باشن و یا کفیل ازش بگیرن. و این احذره ها، و اگر آمد و مدعی احضار بینه کرد، این سه حالت دارد. حالت اولیش و عرف الحاکم و العدالت فیها، بشناسد حاکم عدالت در اون بینه را، حکمه، خب این قواطعه میدوند اینا عادلند و بی خودی گواهی نمیدن، حکمه به شهادتها بعد التماس المدعی سؤالها، بعد از آنکه تقاضا کند مدعی سؤال کردن اون بینه را، یعنی بینه را که میشناسد باید مدعی تقاضا کند که از اینها سؤال کن، اون وقت قاضی سؤال بکند، و الا بینه را بیارد بدون التماس و بدون تقاضا، قاضی نباید که تعجیل کند در سؤال. بعد التماس المدعی سؤال بینه را و بعد از التماسش حکم را، یعنی بعد از آنکه ثابت هم میشد بازم باید مدعی تقاضای حکم بکند از حاکم. ثم لا یقول لهما اشهدا، حاکم نباید به اینها امر بکند که گواهی بدید، این گواهی بدید آخه امر دیگه، امر حاکمه، میفهمان نه اینجوری نگوید که بگد اشهدا، چی بگد؟ بگد بل من کان عنده کلامون او شهادتون ذکر ما عنده، قاضی بگد هر کسی که در نزد او سخنی یا گواهی هست بگوید، ذکر بکند چیزی که در نزدش هست، ان شاء اگه میخواد بگد. فین عجابا، اگر جواب دادن شاهدین به ما لایست بود بی حقون طور حقوله ما، اگر یه جوری جواب دادن که این میگد که من دو ماه پیش بین مثلا دو ماه پیش به این پول قرض دادم، اونا گواهی میدن که چهار ماه پیش به دکا بوده، این قبول نمیشه، به جهتی که شرطش این است که دعوا با شهادت تطابق داشته باشد، با هم پیاده بشن، جفت گیری بشد، اگه یه خورده پس پیش باشد، کم زیاد باشد، این شهادت قبول نمیشه. این شهادت میده، این مثلا ادعا میکند که من پیش از ظهر به شما قرض دادم، اونا میان گواهی میدن که شب قرض داد، ما شهادت میدیم که شب قرض داد، اینم قبول نمیشه. شهادت شرطش این است که با مشهود به، با مدعا، با همدیگر تطابق داشته باشن. اگر اختلاف در شهادت با، یا خود شاهدین اختلاف دارن، یکی میگه پیش از ظهر بوده، یکی میگه بعد از ظهر بوده، یکی میگه دو ماه پیش بوده، یکی میگه چهار ماه پیش بوده، نه، باید هم شاهدین تطابق داشته باشن در کیفیت شهادت، و هم مجموع شاهدین با دعوای مدعی باید تطابق داشته باشه. اگر آمد و برخلاف اونی که موازین شرعی است اینا شهادت دادن، شهادتشون رد میشه. فین عجابا به ما لایثبت به، پس اگر جواب دادن این شاهدین به یک چیزی که، یعنی به یک جوابی که ثابت نشود حق به سبب اون چیز، هیچ حقی ثابت نمیشود، طور حقول هما، قول این شاهدین طرح میشد. فین قطعا بالحق و تابقت دعوا، پس اگر قطع به حق پیدا کردن و مطابق با دعوا بود و عرف العداله حکمه، با این سقید اینا به صورت قطعی دارند به حق گواهی میدن و گواهی دادنشان مطابق با دعواست، یعنی با مدعا به هست، و عرف العداله حاکم هم عدالت اینا را میشناسه، اینجا ما حکمه، حاکم حکم میکند که مازه کردن. این حالت اولا که حاکم میدوند اینا عادلن. دوم، و این عرف الفسق، حاکم میدوند که این شاهدین فاسقن، ترکه، باید ترک بکند دیگه، نگد بدید معدل بیارد اینا، خب ثم مازا، اگه معدلم آوردن تازه خدا حاکم میدوند که این معدل ها اشتباه کردن، اینا فاسقن. ترکه ولا یطلب تزکیه، نباید طلب بکند تزکیه را، چرا؟ لان الجارح مقدم، به جهتی که جارح مقدمه بر معدله، و بر فرض اینکه دو نفر بیان تعدیل بکنن، خود حاکم جاره ایناست، از این جهت نمیتونه تعدیل اثر بده. حالت سوم، و این جهل حاله ها، اگر حاکم جاهل به حال بینه باشد، چون چه غالبا خواه اشخاصی که شود میبرن قاضی که چیز نداره که مثلا با همه کس آشنا باشد بشناسد، ادنه زیادی از این شود رو نمیشناسد، باید دو نفر عادل همیشه پیش قاضی باشند که اون ناشناسه ها را معرفی کن. اگه بنا باشد که ناشناسه ها بیان شهادت بدند و اون زمان طاغوت میگفتن که امین معتمد، امین معتمد، خب قانون کلیش درست بوده، عملش خراب بوده، میرفتن تو خیابون دو نفر اگه می آوردن گفتن بیا یه زمد اینا امضا کن، اون بدون اینکه این یه مسافریست از اینکه دنیا آمده قوم حضرت معصومه زیارت، تو خیابون پیدا میگم امین معتمد میشه، پایینش امضا میکرد که بله این راست میگه، میاد بیرون، اون وقت اونا ترتیب اصلا میده، این فایده نداره، این امین نامعتمده، امین معتمد یعنی اونی که محل اعتماد و تکیه گاه قاضی باشد و حاکم باشد، صرف دو نفر امضا کفایت نمیکنه. علی کل حال قاضی اگر نشناسد خودش بر طبق شهادت شهود مجهول الحال نمیتواند قضاوت بکند، باید به این مدعی بگد برو دو نفر معدل بیار اینا تعدیل بکنند. اون معدلین هم پیش قاضی که هستن دو نفر شهود باید همیشه پیش قاضی باشند. و در روایت دارد که تجب انما تجب الجمعه علی سبع نفر ال امام و شاهداه و من یضرب بین یدیه و من یک تو. امام همیشه این شش نفر لازم داره، اونی که جلاده که میخواد دستور بدهد اینا حد بزن، اون را قصاص کن، اون را بگو، او باید همیشه باشه. اونی که شاهدینن اون باید همیشه باشه. اونی که مینویسن برای او اونم باید همیشه باشه. خود امام این شش نفر هر کجا باشن نماز جمعه را میتونن اقامه کنن، در روایت دارد در زمان حضور امام علیه السلام. قاضی ها هم که مراتب نازله همین امامت و ولایته باید پیششون دو نفر عادلی که اون دو نفر عادل شهود مجهول الحال را بتوانن معرفی بکنند باشند، و اگر نباشند نمیتونن به اشخاصی که مجهولن قضا شهادت میدن و گواهی میدن ترتیب اثر بده. میفهمن که ولایت بله و این جهل حالا استزکا، یعنی طلب تزکیه میکند، ای طلب من المدعی تزکیتها، یعنی طلب میکند قاضی از مدعی تزکیه اون بینه را. فان زکاها اگر تزکیه کرد، این باید زکیاها یعنی دو نفر دیگری باید باشد تزکیه کنند او را، ای طلب من المدعی تزکیتها. فان زکاها بشاهدین، اگر تزکیه کرد اون قاضی ولو به وسیله دو نفر دیگر اون بینه را به سبب شاهدین زکا هم عیب نداره. اگر تزکیه کند قاضی اون بینه را به سبب شاهدینی که اونها اینا را میشناسن علی کل من شاهدین، و اگر اون دو نفر هم که میان شهادت بدن باید جدا جدا شهادت بدن، یعنی دو نفر که میان اون یک نفر بگد این آقا عادله این آقا عادله، اون یکی هم بگد این آقا عادله این آقا عادله، و الا اون دو نفر بگن ما رو هم رفته این را میشناسیم، این کفایت نمی کنه. میشناسیم، خب خیلی ها خیلی ها میشناسن، این مثلا کجایی اون کجایی همه هم دیگه میشناسن، اما این میشناسیمی که در محضر قاضی هست یعنی باید بگن عادلن. اون وقت کل واحد از این معدلین، کل واحد من الشاهدین را جدا جدا باید تزکیه و تعدیل بکنن، نه مجموع من حیث المجموع. این است که میفهمان به شاهدین علی کل من الشاهدین تزکیه کنند اون بینه را به سبب شاهدین بر هر یک از شاهدین که یعرفان العداله، اون مزکیان هم مسئله دون باشند، مفهوم عدالت را بفهمند و مفهوم غیر عدالت هم منافی عدالت هم بفهمند. و الا اگر چانچه یک کسی باشد که هیچ نمیفهمد عدالت چیه، خیال میکند که عدالت نیست که هر آقای هر امام جماعتی مطابق میل این رفتار کرد این عادله، یک کسی صفحه اول قبلا نغمه صفحه اول جماعت همیشه واقع میشه، یه روز آقا دیر آمده بود مثلا، این همون صفحه اولی رفته بود دنبالش و خیلی خوب، بعد که آقا آمد دیگه مدت های این پیداش نشد، این آدمی که همیشه صفحه اول امام جماعت می نشسته و عادلش می دونسته و فلان، بعد خب معمولا سه چهار روز که سن نمیاد مستحب بادم جوی اول، یه روز تو خیابون بازار برخو گفت دیگه شما مسجد پیدات نی، گفت خب دیگه دست از دلم بردار، خب دستم چیکار کردیم، یه آه سردی کشید، گفت خب چی شده، گفت دیگه نمیشه پشت سر شما نماز خون، گفت چه نمیشه، گفت یادت هست اون شب که من آمدم دنبال شما عرض کنم که دیر آمده بودی عرض کنم که دنبال شما، گفت بعد یادم، گفت من از درز در، حالا این بنده خدای که حالیش نیست معموم، گفت من از درز در نگاه کردم تو خونه شما، دیدم شما اون طرف حوض نشستی، زنت اون طرف حوض نشسته و تو داری آب میپاچی به طرف او، گفت خاک تو سر، اگه کسی آب به طرف زنش نپاچه دیگه کجا بپاچه، این چی تو چه حرفیه تو میزنید آب من. اولا تو درز در نگاه خلاف شرع، حضرت رسول فرمود اگر یک کسی دست درز در نگاه میکرد زوجه پیغمبر رو، گفت من اگه دسترسی پیدا کنم چشمشو در میارم، برای خاطر اینکه چرا به درز در نگاه میکرد به خونه مردم و به زن مردم، زن میگه چند تا خلافشان خودش کرده، میگه تو امام جماعت نباید آب بپاچه مثلا اینجوری، این عادل اما این قبیل معدل ها پیش قاضی به درد نمی کنن. باید دو نفر معدلی باشد که هم عدالت را بفهمن هم مزیل عدالت را، اونی که اسباب زوال عدالت می شد او را هم بفهمن و اون وقت گواهی بدن که اینا عادل هن. و الا اگر دو نفری که پیش قاضی هستن اونها همینطوری پناه بر خدا میگن اینا عادل هن. این که باید نمی کنه. می فهمن دو نفری که یعرفان العداله و مزیل عدالت را اثبتها ثابت می کند او را. با این تشریفات اونها گواهی دادن، از اون خصمش یعنی مدعا علیه منکر میپرسد که این دو نفر عدالتشون ثابت شد، حالا که ثابت شد تو کسی را داری که جاره اینها باشد یا نه؟ ثم مسأل الخصم عن الجرح فإن اعترف بعدمه، گفت نه ما کسی را نداریم که بیاد تفسیر کنه اینا را. حکمه، بازم حاکم بر طبق شهادت این شهود حکم میکند که مامر. و این استنظره، اگه این مدعاله گفت مهلت من بده، ما کسانی را داریم که اینا را میشناسن که اینا عادل نیستن، طلب مهلت کرد. امهله او سلاست ایام، سه روز مهلت بهش میده. فین احضر الجارح، اگه حاضر کرد اون مدعاله جارح را، نظر فی امری علا حسب ما یراه من تفصیل و اجمال و غیره ما. البته این توضیح زیاد داره که در مقام جرح و تعدیل گاهی وقتا اونی که جاره هست در بس میگد فاسقه، این کفایت نمی کنه، باید بگوید فلون کار کرده و اون فلون کارم خلاف شرع باشد اندل قاضی و پیش قاضی موجب فسق باشد. و الا چه بسا ممکنه که بعضی از چیزها را اینهایی که جاره اینن ولو عادلینن و فسق میدونن مطابق نظریه خودشون یا مطابق نظریه مرجع تقلیدشون، که اون حاکم اینها را موجب فسق نمیدوند، باید اونایی که جارهن در بس نگن این فاسقه، باید بگن فلون کار کرده و اون فلون کار هم قاضی رسیدگی کند اجتهادن او تقلیدن، فرض نیست که قاضی مجتهده، بفهمد این خلاف شرعه، اون وقت اینجا میشد جار. و الا اگر اسباب چه چیز را فسق را ذکر بکنند که این اسباب فسق در نظر قاضی سببیت برای فسق ندارد، ضرری به تعدیل اون یکی ها ندارد. این است که ایشون به نحو اجمال میفهمان که نظر یعنی حاکم نظر میکند در امر این جاره بر حسب اون چه که میبیند او را، من تفصیلن ببیند تفصیلن جرح میکند یا اجمالن یا به نحو اجمال جرح میکند و غیره ما یا غیر تفصیل و اجمال، مثلا تفریق نوشتن در حاشیه، یعنی بعض چیزها را تفصیلا میگه بعضی در بس میگه. فان قبله، اگه حاکم قبول کرد این جاره را یا تفصیلا یا اجمالا هر جوری که وظیفش است، قدمه علی تزکیه، اینجا وقت جاره را مقدمه بر تزکیه مزکی میدوند. چرا؟ لعدم المنافات، برای اینکه منافاتی بین جرح و تعدیل نی، تعدیل برگشتش به لمعره و اما جرح برگشتش به اراهوه، رؤیت با عدم رؤیت با هم دیگه تنافی نداره، و قول جارح مقدم میشد و عدول به درد نمیخونه اینجا. فإن لم یعتب الجارح، اگر اون مدعا علیه منکر خصم اتیان به جارح نکرد مطلقا، چه در اون مدتی که مهلت بهش داده چه قبل از اون مدت، اصلا جارح ندارد مطلقا او بعد المدت، حکم علیه حکم بر این مدعا علیه می کند، بعد الالتماس یعنی بعد از تقاضای مدعی، بعد از ای التماس المدعی الحکمه. و این ارتاب الحاکم به شهود، و اگر شبهه داشته باشد حاکم به شهود مطلقا، گاهی وقتا هم اینه که شبهه خود شهود را عادل هم میدونه، اما یک چیزهایی سبب شبهه این حاکم شده، میفهمان فرقه هم اینا جدا جدا ازشون استنتاق میکنه و استشهاد میطلبه به اصطلاح، یعنی به اون میگه برو اون یکی اتاق از این خصوصیات را میپرسه، بعد او را میاره تو میگه تو برو بیرون اون یکی بیاد، اینجوری که اطمینان پیدا کنه که شهادتشون چه بسا ممکنه که مثلا یه این رفیقش که اینجوری شهادت میداد اون یکی میگه من اگه غیر از این بگم آب روی این میره، پس خوبه من هم میگه هم هر چی گفت درست گفت. خب اینجوری که درست نیست، این اولا که شاید منافات با عدالت دارد، و بر فرض این که الان بگیم آب روی اینم مهم است و مثل حق و اون میموند و اونم مهم است و این اسباب شبهه حاکم میشد، و رضا حاکم این شهود را میفهمان مستحبن متفرق بخواد در اون محکمه ای که میخوان شهادت بدهن. فرقهم استحبابن و سألهم عن مشخصات القضیه، این که معروفه میگن مشخصات درست نیست، مشخصات اسم فاعل باید، یعنی اونی که اسباب تشخص این میشد و ممیز اینه و این رو از غیر این تمیز میدهد، قضایایی هم که واقع میشد مثلا میپرسد که فرونکس که زد فرونکس را سرش را شکسته کجا زد، با چی زد، کدوم طرف سرش زد، کی بود، پیش از ظهر بود یا بعد از ظهر بود، مثلا شب بود یا روز بود، این خورده ایزان را میپرسد، همه هم امضا میکنند و مینویسند، و بعدن اون یکی را میارن، اگه اینا با هم یک جور میگن خب ثابته، و اگر دو جور میگن اون وقت نمیشد که قضاوت صادر بشه. و سألهم عن مشخصات القضیه زمانن و مکانن، یا کمن کیفن مثلا فلان، و غیره هما من الممیزات، و غیر این دوتا از حیث ممیزات. فان اختلف اقوالهم، اگه آمد اقوالشون مختلف شد، سقطت دعوای مدعی، ساقطه و شهادت شهود به درد نمیخورد، خصوصیات را باید بگم، سقطت شهادتم. و یستحب له ان در ریبه، مستحب است برای حاکم شهر در موقعی که شبهه دارد برای این شهود، شهود را موعظه کند، با اینکه عادل هم هستند، وعظهم و امرهم به تثبت، به جهتی که عدالت منافعت با موعظه کردن ندارد، خدای متعال عرض کنم که پیغمبرش را موعظه می کند، همه انبیا را موعظه، انبیا ائمه را موعظه می کند، ائمه بقیه رعایا را از دم موعظه، موعظه کردن و حاضر شدن برای شنیدن موعظه از علائم کمال انسانه، و اگر شانسی کسی گوشش را حاضر نکند برای موعظه شنیدن علامت نقصشه. یه حدیثی دارد که پیغمبر اکرم چیز امیر المومنین سلام الله علیه گاهی به ابازر میفهمود یا بازر اذنی، پیغمبر به جبرئیل میفهمود یا جبرئیل اذنی، با اینکه جبرئیل خادم پیغمبر بوده و پیغام رسان بوده، خودش قرآن که ملتفت نبوده، در بس آیه قرآن نازل میکرده، لیکن معذره که میگه اذنی. اون وقت حاج محقق و خراسانی رحمت الله علیه ایشون میگفت وجهش این است که این اعضا و جواره هر کدوم یه عبادت لازم دارن، عبادت گوش موعظه شنیدنه، حالا ما به زبانمون 4 ساعت 10 ساعت حدیث قرآن بخونیم، اما گوش عبادت نکرده، زبان عبادت کرده، اگه این زبونم برای خدا باشه، و اما گوش این است که آدم بشنود. این او یا ابازر اذنی، حضرت امیر نمیخواست که از همه از هر جهتی میخواست تحصیل کمال بکند، یکی از طریق گوش بوده، اون وقت ابازر هم اون چی که از خود حضرت امیر یاد گرفته بود گوش میگفت، منافاتی نداره که چیز باشه. اون وقت حالا حاکم شهر این دو نفر عادل که حاضر میشن بگه از یه قدی احتیاط کنید، مواظب باشید، نباید وقت حق کسی ناحق بشه، حق کسی ناحق شدن خلاف چیز روی قیامت هم چی دارد، یه احادیثی روی میزش روی مثلا دوشکش هر چی که هست اونجا حاضر کرده باشد، برای اینها بخواند که شهادت ناحق عقباتی دارد، مثلا توابعی دارد، تبعاتی دارد فلان، تا اینا را محکم بکنه که در مقام شهادت دادن درست شهادت بدهن. میفهمان و وعظهم و امرهم به تثبت، یعنی تفحص و جستجو و احتیاط، و الاخذ بالجزم، بعض نسخ هم بالحزم دارد، جزم باشد یعنی جزمن، گواهیتون جزمی باشد، تخمینی و مزنه‌ای نباشد، هضم باشد، یعنی احتیاط بکنید، یعنی مبادا برخلاف احتیاط گواهی بدهید. خب و یک ره له ان یعنت الشهود، کراهت دارد برای قاضی. حالا بعضی چیزها حرامه برای قاضی، بعضی چیزها کراهت دارد. یکیش این است که تعنیت الشهود، عرض کنم که این کراهت دارد برای او، یعنی عرض کنم که دو نفر هر دو متقی و با تقوا و با احتیاط، اینها را متفرق کنم، بگه شما برو اون رو تا از این یکی ببرزم، بعد این را بگه تو برو اون، این یقدی برخوردگی به این مقامات داره. و شهودی که اهل بصیرت هنشون میفهمان و اهل احتیاطن، به مشقت انداختن و به زحمت انداختن اینها را به سبب تفریق کراهت دارد. و یک رهو برای قاضی ان یعنت الشهود، یعنت از انت مشتقه، انت به معنای مشقته، ایود خله علیهم الانت و هو المشقه، وارد بسازد این قاضی بر این شهود مشقت را، اذا کانوا من اهل بصیره، هر یا خودشون اهل بینایی هستند، به چه وسیله به مشقت بیندازه؟ به تفریق، به این که اینا را متفرق کند. و غیرهی و غیر تفریق من تحزیز، تحزیز یعنی سختگیری کنه، معنا کردن که به زائین المعجمتین، به معنی شدت، دو سه تا حاشیه همجوری معنا کرده تحزیز را، بنابراین که با تا اوهای مهمله و زائین باشن، اون وقت این را بله کراهت داره برای کسانی که اهل بصیرتن، به سختگیری کنه از اینها. تحریر هم نسخه بدل نوشتن، نسخه بدل تحزیز از تحریر، وقت نوشته از ای تکلیف و تحریر شهاده علا وجهن یسکل علیهم، بگید جوری این شهادت را بنویسید که بر اونها شاقه، اینجور نوشتن براشون، مثلا براشون سنگیم تموم میشد اینجوری، نه برای کسانی که اهل بصیرتن این دقت ها برگازی لازم نیست. خب میگد اینجا را امضا کن، ما میگه همون روی خط باشد، یه ذره پایین تر نباشد، یه ذره بالاتر نباشد، این دقت گرفتن ها برای اهل بصیرت میفهمن کراهت داره، حرام نیست اما کراهت. خب اذا کان و یحرم علیه ان یطاع الشاهد، و اما اونی که حرامه این است که ان یطاع الشاهد، تعتع خب لغت عربه، اصل تعتع فی الکلام التردد، تعتعه در کلام تردد در کلام است، یعنی های آدم بگد، های این ور بگد، اون ور بگد، مترددن، مثل یقدم رجلن و یؤخر اخرى، آدم یه پاش اون ور میذاره یه پاش اون ور، نمیتونه میخواد بره یا نره، همینطوری مترددن. اینا میگن که تعتعه در کلام، و فقط تردد را در ماهگاه راه رفتن و فلان تردد تعبیر میکنن، در تکلم و سخن گفتن تعتعه تعبیر میکنن. و هو هنا، حالا اینجا مراد چیه؟ مراد از تعتعه این است که حاصلش دخالت کند اون قاضی در کیفیت شهادت دادن اینا. اونا که شروع میکنن که من شهادت میدم که این بدهکار است، شاهد میگه 100 تومن، خود قاضی 100 تومنش اضافه میکنه، شاهده میگه من گواهی میدم که این بدهکاره، هنوز نگفته چقدر، میگه 100 تومن، میگه با اینجوری که درست نیست. اینا عرض کردن یه وقتی گاهی در مصاحبه ها که دو نفر مصاحبه میکنن، گاهی اون طرف شنونده بین یکی یاد میداد کسری کلامشو، این میگه اینا درست نیست، باید هر چی که اون میگه اون یکی گوش بدهد، بدون اینکه تلقین کند یک کلمه را نفیاً و اثباتاً بگوید. در مقام شهادت دادن قاضی باید سرش رو پایین بده، هیچ، فقط گوش باشد، زبونش کار نکنه، ببینه این چی میگه، و اگر زبونش هم لکنت دارد یا چی داره، های یادش نده، تلقین نکنه، بگه اینجوری بگو یا اینجوری بگو، حرام این کار. و یحرم علیه ان یطاعت الشاهد را اینجوری، و هو هنا ان یداخله الشهاده فیدخل معه، پس داخل کند این قاضی با اون شاهد کلماتی را که توقع اوف تردد، واقع بسازد این کلمات اون شاهد را در تردید و شک و شبهه، یا به غلط اندازی، به چه جور؟ به ان یقول الشاهد انه اشترى کذا، شاهد میگه فلان کس قالیچه را خرید، مثلا این کرد، فیقول الحاکم به معه، او میگه قالیچه خرید پروشم، این میگه خب این درست نیست، فیقول الحاکم به معه او فی المکان الفلانی، یا در بازار خرید، او یرید ان یتلفظ بشیء ینفعه فیداخله بغیره، یا اراده دارد که تلفظ بکند اون شاهد به یک چیزی که نافع مدعی باشد، به درد مدعی بخوره، این مداخله میکنه، کلام را از دهن او میگیره، میپیچونه جور دیگه بگد که بر علیه مدعی تموم بشه، مثلا عوض این که باید بر علیهش تموم بشه، بر علیهش تموم بشه. یورید ان یتلفظ، اون قاض شاهد اراده دارد تلفظ کند به چیزی که نافع باشد اون چیز مدعی را، فیداخله، پس مداخله میکند او را قاضی به غیر اون کلام، لیمنعه من اتمامه، تا مانعش بشود او را از تمام کردن و نمازه، او یتعقبه، یا عقب در بیارد او را به کلامی، لیجعله اتمام ما یشهد به، نصفش را شاهد گفتن نصفش را اضافه میکند، تعقب در میآورد اون قاضی اون شاهد را به سخنی تا قرار بدهد این قاضی اون سخن را اتمام اون چه که اون شاهد شهادت به او داده، به حیث لولاهو، به حیثیتی که اگر این متممش نبود لتردد، خود اون شاهد متردد بود، او عطا به غیره، یا لفظ دیگه ای را میگفت که فایده نداشت، بل یکف عنه، شاهد قاضی وظیفش چیه؟ بلکه باید که باز بدارد از او حتی ینتهی ما انده، قاضی هیچ حرف نزند تا منتهی بشد آنچه که در نزد اوست، و اندم یفت، گرچه هیچ فایده هم ندارد و قاضی هم آخرش نمیتونه حکم بکند نه له نه له علی، لیکن هرچی میگد باید بگرد، و این لم یفت او تردده ثم یرتب، یا اینکه قاضی مردد بشد ثم یرتب علیه ما یلزمه، پس از اون ترتیب بدهد قاضی مرتب بکند بر اون کلام اون چه که لازمه ی اون کلامه، لازم میآید اون کلام شاهد را، او یرقبه فی الاقامه، یا اینکه ترغیبش کند بگد بارک الله شما هم هستید که احقاق و حقوق مردم که بارک الله خدا پدرت را بیاموز از روز شهادت بده، اینا را نگه، این نبگد بارک الله، نبگد چی خبرت، هم تو ساکت بمونه که اون آمده شهادت بده هرچی دلش میخواد بگه، و الا این ترغیب بکند و بگد که شما باعث میشید که احقاق و حقوق مردم میشه این میل پیدا میکنه یک قدم میزن روش و تون دوتون شهادت میده، او یرقبه یا ترغیب بکند، یعنی ایجاد میل بکند اون قاضی شاهد را در اقامه کردن شهود، ازا وجده مترددا، وقتی که میابد اون قاضی او را متردد، او یزهده، یا اینکه بی میلش کنه بگه نباید شهادت دادن کار مشکلی ها جهنمت میبرند، مطالبم یادش میره، نه اون به طبع خودش که آمده شهادت بدهد رهاش کنند مطلق الانان باشه، او یزهده او، یا تزهید کند، یعنی بیمیلش کند او را، لو توقف، اگه توقف میکنه میگه چه وایس دادی بگو دیگه اینجوری، ولا یقفو از ملقریم ان الاقرار فی حقه تعالی، واقف نسازد عزم قریم را از اقرار، از اقرار الا فی حقه تعالی، مگر در حق، حق الله، مثلا شرب خمر، زنا، بعضی اقسامش اینها حق الله، وقت اونجا حاکم میتواند عزم قریم را از اقرار نگه دارد، به چنانچه در حد زنا روایت میفهمند که کسی آمد خدمت پیغمبر، حالا میگه که اول گفت که یا رسول الله طهرنی فانی قد زنیت، میگه یک معاذ ابن مالک آمد جوانم بود گفت که یا رسول الله مرا تطهیر کن، من از عذاب آخرتی میترسم، مرا حد جاری کن، پیغمبر فرمود که چه کار کردی؟ گفت زنا کردم، گفت شاید تو دست دادی، شاید بوسه برداشتی، شاید نظر کردی، حالا اون خودش آمده میگه من زنا کردم، پیغمبر میفرمان لعلک قبلت او نظرت او لمست، عرض کرد یا رسول الله، رفت و دوباره گفت برو، دوباره آمد گفت که یا رسول الله طهرنی، فرمود چه کار کردی؟ گفت زنا کردم، گفت میفهمی زنا چیه؟ زنا ماهیتشو میدونی؟ عرض کرد بله میدونم زنا چیه، بعدم گفت برو، دفعه سوم تا چهارم، در دفعه چهارم گفت که افنکتا، یعنی آیا تو جم دخول کردی؟ گفت بلی، مثل سرمدانی که در میلی که در سرمدان فرو میره اونجوری فرو بردم، اون وقت پیغمبر فرمود که حالا اتمام حجت تموم شد و بیارید حدشه، حالا گزات الان که یک کسی میارن زنا میکنه باید که نباید بگن باقیشم بگو، الزام بکنم به اینکه اقرار به زنا بکند و این منهیه، بعضی از علما فرمودن حرام است و جایز نیست که انسان قاضی اگر خواسته باشد ترغیب بکند یک کسی را به اینکه اقرار به زنا بکن، یالا اقرار بکن جهنم از دستش میره، نه اینا نه، به خودش، به طبع خودش، همینجوری که پیغمبر های برش میگردون میگفت لعلک قبلت او نظرت او لمسته، همینجوری هم حکام میفهمان باید اینجوری کنن نسبت به حق الله، نسبت به حق الناس ترغیب نکنن، تزهیدم نکنن، هیچی، سکوت مرد. و اما نسبت به حق الله این وری ترغیب کنن، بگن که شاید زنا نکردی، شاید اشتباه کردی، شاید دروغ میگی، شاید نفهمیدی، شاید فلانه، اون وقت اینجوری بگن بلکه از پشیمون بشه. اگه آمد مثل اون معاذ ابن مالکی که پشیمون نشود و آخرش هم اجراحت شد، اون دیگه خب وظیفه حاکم نیه، وظیفه خودشه. او میفهمان الا فی حقه تعالی فیستحب، پس مستحب است برای قاضی ان یعرض مقر به حد الله تعالی بالکفن، و به اینکه معرض قرار بدهد اقرار کننده به حقی به حدی را برای خدای متعال، اینو در معرض قرار بدهد که باز بدارد از این اقرار، یعنی یک کاری بکنه که از اقرارش برگردد و تعویل ببرد. لقضیت ماعز ابن مالک که نوشتن بالعین المهمره، ماغر ابن مالک نخونه، ماعز ابن مالک. لقضیت ماعز ابن مالک اندن نبی صلی الله علیه و آله هین اگر اندهو، اون زمانی که اون ماعز اقرار کرد در نزد نبی به زنا در چهار موضع، و نبی صلی الله علیه و آله یرددهو، های مرددش میکرد او را، و یوقف عزمه، و واقف میساخ عزم او را تعریزن، برای اینکه میخواست در معرض قرار بدهد او را برای رجوعش از اون اقرار، و یقول له لعلک قبلت او غمزت، یعنی فشار دادی، وشکون برداشتی، اون نظرت یا نظر کردی، قال لا، قال افنکتها، افنکتها همزش استفهامه، فائش هم آیون در همزه استفهام مغنی در باب اول، آیات زیادی را جمع کرده است که بعد از حمزه گاهی فا گاهی واو گاهی سمه، و اون وقت معطوف علیهش مقدر اینا عاطفه، مثلا افعینا بالخلق الاول اسمه ازا ما وقعو او فلان، این آیات قرآنی زیاده که قبل از واو و فا جمله مقدره، اون وقت اون فا آمده روی جمله معطوفه، اون وقت معطوف علیهش مقدره. این افنکته ها هم از این قبیله، یعنی آیا تو این عملی که میگویی انجام دادی، پس دخول کردی، اون فنکته ها ناکه، یعنی که به معنای جماع در حاشیه معنا کردن، افنکته ها نکته بر وزن بعته، لا تو کنی، کنایه نمیزنی، قال نم، اشکر بری، من کنایه نمیزنم، همون جماع کردم. قال حتی قاب از ذالک من که فی ذالک من ها، حتی پنهان شد این از تو در اون از این، اینم کنایه بوده، خلا بود اشاره هم شاید کرده باشد که درست او بفهمد که زنا ماهو، گفت بله، حتی غایب شد این من در اون او. قال نم، قال کما یقیب المروت فی المکحله، همینطوری که میل سرمه در سرمدان فرو میرود. در صرف میل چند جا هست که بله، اسم آلت که به آلت داله است، مفعل و مفعله و مفعاله، اون وقت مفعله بر وزن چیزه اسم آلته، اما بعضی جاها استثناء کردن، گفتن چند جا هست که مفعله میاد، یکیش هم مکحله است، اونجا مثال میزند که اینجا هم کلمروت فی المکحله بخونید، یعنی میل سرمدان در سرمدان، و مثل تناف در چاه، تناف آویزون میکنن تو چاه، منم اینجوری آویزون کردم اینجوری. و رشاف البه، قال نعم، قال هل تدری مزنا، اصلا ماهیت زنا را میفهمی؟ قال نعم، اتیتو منها حرامن مایعت رجلو من امرأتی حلالن، اون وقت چهار دفعه اینجوری ازش اقرار گرفت، فاندذالکه امر به رجمه، امر کم به رجمش، بله این تصمیم باشم. و کما یستحب و تعریضه للانکار یکره لمن علمه منه غیر الحاکم حسه على الاقرار، همینطوری که تعریضش برای انکار مستحبه، کراهت دارد برای کسانی که میدونن وادارش کنن، بگن برو بابا، برو پیش حاکم اقرار کن، بذار حدت بزنن، عاقبت مثلا جهنم میری فلان، اینها کراهت داره. بله یکره لمن علمه از اون شخص فاعل غیر حاکم ترغیبش کنند بر اقرار، لان حزالن لما، بله حزالم اسم یکی از اینا بوده، لما بله لان حزالن قال لماعز، به ماعز گفت بادر الى رسول الله، حزال او را وادار کرد که برو پیش پیغمبر خدا، قبل ان ينزل فيك قران، قبل ان اینکه آیه نازل بشه، فقال له النبي صلى الله عليه لما علم به الا سترته بثوبك، یا الله سترته او به ثوبه که خیلی کان خیرن لک، چرا نپوشندی او را به پارچه خودت، اگه میپوشندی بهتر بود برای تو. و علم و صلی اللہ علیه محمد و علیه.